بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب منازل الزائرین صفحه 257 سطر اول، باب الزهد. قال الله تعالی بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. 16 منزل از منازل صدگانهی که باید عارف طی کند منزل زهده. زهد رو ابتدا تعریف میکنیم، بعد به لحاظ زاهد تقسیمش میکنیم و بعد به لحاظ درجه و مرتبه تقسیمش میکنیم. پس 3 مطلب تو این باب داریم: یکی تعریف زهد، دوم و سوم تقسیم زهد. منتها مطلب دوم تقسیم زهد است به اعتبار زاهد و مطلب سوم تقسیم زهد است به اعتبار درجه و مرتبه. قبل از ورود در تعریف زهد آیه ای رو نقل میکنن که ایشون اصلا ده بشینه که در هر بابی آیه مناسبی رو ذکر میکنه. آیه باب زهد بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنینه. بقیت الله رو بعضی ها در ضمن این تفسیر به معنای ما ابقاه الله گرفتن و هم کردن بر امام زمان. خب پیداست مصنف این تفسیر رو معتقد نیست. بعضی از مفسرین، حتی مفسرین شیعه، بقیت الله رو ما ابقاه لکم من الحلال یا ما ابقاه لکم من الطاعه قرار دادن، یعنی خدا حلال رو برای شما باقی گذاشته، در اختیار قرار داده یا به شما اجازه اطاعت داده. این خیر لکم ان کنتم مؤمنین. حالا اگر آیه اینطوری معنا کنیم، آنچه خداوند برای شما در آخرت باقی گذاشته بهتر از دنیاست، چون اون چه در آخرت باقیات صالحاته، باقیاته، ولی اون چه که در دنیاست باقیات نیست، فانیاته. ما ابقاه که باقیاته بهتر است برای شما از دنیا که فانیات. اینطوری تفسیر کردن. این تفسیر نشون میده اگر در امتعه دنیا زهد داشته باشید، بی‌رغبتی داشته باشید، نگران نباشید، ما ابقاه الله در آخرت بهتر از اینه. یعنی ضرر نمی کنید اگر در دنیا زهد داشته باشید. فکر نکنید چیزی از دست دادید. اگر یه چیزی کمی از دست دادید، یه چیزی بیشتری در به دست آوردید. خب این آیه اگر اینطوری تفسیر بشه مربوط میشه به باب زهد و همینطور هم تفسیر کرده شارح. منتها عرفا وقتی به درجات عالی میرسند این چنین زهدی رو قبول نمی کنن. زهد از دنیا به طمع متاع آخرت. میگه چنین آدمی طمعش خیلی زیاده، کم رو میذاره به طمع این که زیاد دستش بیاد. خب این آدم حساب کنی زیاده طلبه، این که زاهد نیست. پس زهد از دنیا به طمع در آخرت پیش بعضی از عرفا به قول خودشون تجارته، داره کم رو میده تا زیادو بگیره. این زهد نیست، این تجارته و اعمال طمع بیشتره. بعد ازشون بپرسیم ذات چیه؟ میگه ذات اینه که هم به دنیا بی‌رغبت باشی هم به آخرت بی‌رغبت باشی، فقط تمام رغبتت منحصرن به خدا باشه. اون زهد باقی است که جز خدا به هیچ سمتی نری. خب پس البته اینو ما در درجات زهد توضیح میدیم که زهد از دنیا و آخرت بالاترین مرتبه زهده، که انسان نه به دنیا دل ببنده نه به آخرت دل ببنده، فقط دلبستگیش به خدا باشه. حالا اینجا این سوال پیش میاد که آیا این کفران نعمت نیست؟ بی توجهی به نعمت خدا نیست؟ حتی دو دنیا بی رغبتی داشته باشیم، خدا مثلا فرض کنید فلان نعمت رو برای ما آفریده و ما هم ناز کنیم و بهش رغبت نداشته باشیم، خوشمونم نیاد. این خب یعنی کفران نعمته. این نه تنها زود نیست، یک منقصته. جوابش روشنه که ما اظهار تنفر نمی کنیم. ما اینطوره که تعلق خودمونو می بریم. زود منه بریدن تعلقه. باز اینجا ممکنه کسی سوال کنه بریدن تعلقم یه نوع بی‌اعتنایی کردن به نعمت. حالا کفران نعمت نیست، لااقل بی‌اعتناییه. جواب اینه که متاع دنیا دو حیث دارد. یکی این که مخلوق خداست، نعمتی خدا به من داده. یکی این که نه، واقعا مثلا این میوه این میوه است، کاری به این که حالا نعمت خداست نداریم، بالاخره این میوه است. من اگر از این میوه به عنوان نعمت خدا استفاده کنم و خودم رو موظف به شکر ببینم، این منافات با زهد نداره. این که این میوه رو به ما این که این میوه است ببینم، این منافات با زهد داره. یعنی به میوه اگرم علاقه دارم به خاطر این که نعمت الهی است و به خاطر این که خداوند اینو در اختیار من گذاشته هستیم، چون مخلوق خداست من بهش اعتنا دارم، و الا به ما این که جدای از خداست بهش توجهی نداره. مثل همه امور دنیایی که حالا من به خودم هم توجه ندارم، فقط به خدا توجه دارم. این انسان رو میبینم به خاطر این که مخلوق خداست یاد خدا میکنم، این باعث ذکر میشه، این با زهد منافات نداره. پس این چنینه، زهد اینطوری معنا میکنه بریدن از تعلق به دنیا، نبریدن از دنیا. تا اینجاشو معنا کردن که زهد به معنای اینه که ما تعلق به دنیا نداشته باشیم، نه اینکه از دنیا ببریم. بعد اضافه‌م کنیم این مطلب رو که اگرم به سمت دنیا آمدیم، دنیا رو نعمت خدا ببینیم، که اینم باعث تذکر ما باشه. یعنی وقتی این امر دنیایی پیش من میاد از خدا غافل نمیشم، بلکه بیشتر یاد خدا میفتم. اینم اضافه کنیم درست میشه. البته زهد دیگه این اضافه رو لازم نداره، این اضافه میره تو باب شکر و چیزای دیگه. همون بی‌رغبتی به متاع دنیا به معنای بی‌تعلقی همون کافیه، چنانچه همینطور هم معنا کردن زهد رو. ولی خب اگر ما تعلق به دنیا نداشته باشیم و این به نعمت‌های الهی هم به ما این که نعمت ها نگاه کنیم، زهدمون دیگه کامل میشه.
این شوق و میلی در طرف نسبت به فعل نمیشه،
نسبت به
فعل دنیاییش. فیلم میگن شوق و میل رو بالکلیه بذار کنار،
یعنی تعلق نداشته باشه، وابسته نباش. ولی شوق یه امر طبیعیه. مگر میشه آدم گرسنه به قضا تعلق نداشته باشه؟ شوق نداره، تعلقش رو گفتم، شوق نداشته باشه.
یعنی شوق به کلیه بذاره کنار.
یعنی حتی اگر گرسنه‌تم شد،
همین با فعل قدمات افعال اختیاری هستن منافات داره. بالکلیه بذار کنار
نمیگن اینا. شوق و بالکلیه بذار کنار معنیشون این نیستش که به طور طبیعی هم استفاده نکن. اون شوقی که وابستگی داره اونو به طور کلی بذار کنار، اون شوقو بذار کنار. نه اصلا شوقو، شوق بالاخره انسان خدا اینطوری آفریده که احتیاج به غذا خوردن داره، احتیاج به آشامیدنی ها داره، چطوری میتونه بذاره کنار؟ یعنی شوقی که برای تو اشتغال میاره، شوقی که تو رو وابسته به دنیا میکنه، اونو به طور کلی بذار کنار. ولی شوق طبیعی نه، شوق طبیعی باید اجرا کنی. طبیعت تو خواهان غذاست، این باید اجرا بشه. یعنی اون وابستگی بدن رو جواب بده، وابستگی نفس رو جلوگیری کن، نذار نفست وابسته بشه. ولی بدنت وابسته است جواب شد.
شوق پیدا نکنه که فعلا
همون شوق طبیعی میشه دیگه. یعنی طبیعت من منو مشتاق میکنه به اینکه غذا بخورم، این اشکالی نداره. این به معنی این نیست که شوق به کلی بذکرین. شوق به کلی بذکرین عرض کردم یعنی شوق وابستگی آور، شوقی با که باعث اشتغال میشه اونو میگه بذکرین. ولی شوق طبیعی که هیچ عاقلی نمیگه بذکرین. مگه میشه؟ بله نمیشه دیگه. که اصلا تو این وادی نیستن. وقتی میگه شوق بذکرین، این شوقی که اختیاریته بذکرین، نه اون شوقی که بر از حسب خلقت مجبوری داشته باشی. اونی که نمیگه بذار کنار چون شدنی نیست، خودشون هم نمیتونن. برفرض بگه من غذای کم میخورم، بالاخره داره باز غذا میخوره دیگه، غذا من همین دنیاست.
نه منظورم اون شوقی بود که ما تو مواد فعلی اختیاری میگیم، اون شوقی که تو مواد فعلی اختیاری میگیم، اون شوق شوق طبیعی که نیست، شوق نفسانیه. مقدمات فعلی اختیاری که نفسانیست، اون که دیگه طبیعیست. اگر این شوق مقدمات فعلی اختیاری نباشه که اصلا از من صادر نمیشه فعلی. یه شوق طبیعت نفس من داره، اون چی؟ که نفس من وقتی طبیعت من داره که بدن من وقتی گرسنه شد به این سمت میره، من الان میخوام فعل رو اجرا کنم، با تصور بکنم، تصور فایده بکنم، شوق پیدا کنم، اجرا کنم. این شوقی که داری میگه این شوق مورد نظر من که این شوق رو باید کنار بگذاره، اینکه دیگه طبیعی نیست.
ببینید بحث ما در فعل ما نیستن، چون ما کارمون انجام میدیم با شوق انجام میدیم یا نه، اصلا بحث در فعل نیست. فعل باید اون شوق توش باشه، ولی من سمت فعل نمیرم. ولی این که شوق به دنیا داشته باشم یعنی وابستگی به دنیا، نه اون شوق که الان شما دارید ذکر میکنید. اون شوقی که در مقدمات فعل ممکنه با صورت وابستگی باشه، ممکنه نباشه. اگه به صورت وابستگیست باید کنارش بزنه. اما اگر نه مقدمه فعله، خب فعل من باید انجام بدم، انجام میدم. منافاتی نیست بین اون شوقی که در مقدمات فعل داریم و اینی که ما در اینجا به عنوان زهد داریم مطرح میکنیم. اونی که ما به عنوان فعل داریم میگه این شوق رو باید داشته باشی برای انجام فعل، اما نباید این انجام فعل یا اون شوق برای تو وابستگی بیاره. خب این فرق میکنه. من این کار رو میخوام انجام بدم، نه وابسته بشم، بلکه شاید هم وظیفمه انجام بدم. خب باید شوق پیدا کنم، شوق به انجام وظیفه، شوق به استفاده از نعمت، نه شوق به چیزی که اشتغال آوره. این ظاهرا روشنه، منافاتی نداره با آن مقدمات اختیاریه که یکی شوقه. حتما من باید شوق داشته باشم، شوق به انجام فعلو، نه شوق به این که وابسته بشم به دنیا. شوق به من وابستگی رو ندارم، ولی شوق به عنوانی که مقدمه فعل و بعد انجام بشه این دارم. منافاتی نداری اینجا تو برم. خوشش بیاد نه، مخالف نیست، چون خوش آمدن هم یه امر طبیعیه. بالاخره انسان غذای تلخ خوره یا غذای شیرین، خب معلومه اون شیرون ترجیح میده و تلخ. هر کی هم باشه، زاهد هم باشه، عرض میکنم فقط باید وابستگی نباشه. ولی از شیرین لذت میبره باید ببره. خدا نعمت ها رو گذاشته برای استفاده کردن، نعمت ها رو گذاشته برای استفاده کردن. وقت این که نعمت اون که مضره، من برم مضر انتخاب کنم، از اون نافعش دست بردارن به خاطر اینکه زهده، اینکه زهد نیست. این تقریبا روشن اینا. خب اینا بله این درسته، اینم هست که مثلا گاهی شیرینی براش میاری، خیلی هم علاقه داره به خوردن شیرینی، نمیخوره به وحشت اینکه مبادا متعلق بشن، ولی استفاده کردن از این شیرینی اشکالی نداره. این نگران اینه که من اگه اینو خوردم یه جور تعلقی به پیدا کنم، اون تعلقه رو میخواد ببره.
نعمت خدا رو که ضایع نمی‌کنیم بعد از شیرینی و بعد روش نمک بزنیم.
بله.
همیشه که این کار نمی‌کنه. یک بار انجام میده. نورم هم
اینکه هر کس این کار رو از عقل دوره.
نعمت
رو نمی‌خورم تو.
بله.
دیگه ضایعش که نمی‌کنیم.
نه. یه ماجرایی که میگیم که دلیل پزشکی داره ظاهرا. به اندوان نمک یا فلفل میزنن که یک
کمکی ظاهرا سرماشو بگیره، گرمتر بکنه برای بدن. این دلیل پزشکی داره، اصلا رفت به زهد و اینا نداره.
نه، چون
نه کشیده. بله، علی حال استفاده از نعمت اشکالی نداره. لذت از نعمت که به دنبال شکل شکل قوی تر میاره، اونا اشکالی نداره. وابستگی اشکال داره. اگه بعضی از علما رو یا غیر علما رو دیدی که بعضی غذاها رو نمیخورند، خوردن اون غذاها اشکال نداره. اینا میترسن اگر این غذاها رو استفاده کنن اون تعلق مخفیانه تو نفسشون بیاد و اون کمالشون ازشون بگیره، از اون میترسن، ولی زن نمیخوره. ولی خوردن غذای لذیذ چیز ایرادی نداره.
اشکال نداره که ما هم میداره
با زهد اشکال نداره. نخیر، با زهد اشکال نداره، یعنی منافات با زهد نداره.
آقای زهد منفی نمیشه قصه نرم میکنن. میگن پیرمرد را بهش گفتن چرا تو نمیگه تو ده در شهر پری رویان نغزر که ما همینجا بمونیم تو ده خودمون، اینجا زهدمونی تو نگست بکنیم، تو شهر بیان نمیتونیم زهدمونی تو کنیم. واقعا این زهد داره.
نه، این راسخه در زهد نبوده، ولی حرفش درسته. یعنی من چون وحشت دارم که اگه وسائل تعلق پیدا شد متعلق بشم، از اول نمیذارم وسائل تعلق برام به وجود. این زهده، منتها زهد راسخ نیست، زهدیست که نگرانه که ازش بگیرن. خب این زهد هست اما زهد راسخ نیست. زهد راسخ اینی که اگه تو اون وسائلم جور شد بازم نلغزه.
پس اون که در روایت بود که شخص آمد خدمت حضرت عرض کرد که این آقای من پاشده رفته بیرون از شهر و خودش ظاهر میرونه و نمیاد توی شهر، چرا حضرت ازشون توهین کرد با اون شدت عدت؟
بله، اون وظائفش انجام نمیداد. اونی که رفته بود به عبادت رسیده بود، وظائفش نسبت به زن بچهش و نسبت به خودش و اینا انجام نمیداد. اون میخواد زهد داشته باشه به این صورت که همه دنیا رو ترک بکنه. فرمود این درست نیست. زهد به این معنی
نیست. این نتیجه رسیده باشه که من اگه بیام به خود مردن و اچان بیافتم وابسته میشم، تعلق پیدا میکنم.
اون مقدار تعلق که وظیفه رو انجام بده اون که تعلق نیست. خب اشتباه کرده. بالاخره تو کارش اشتباه بوده که امام ارشادش کرده. اشتباهش چی بوده؟ اشتباهشون بوده که از دنیا بریده، یا اشتباهشون بوده که وظیفه‌اش انجام نمیده. یعنی این زن بچه رو رها کرده بوده، رفته بود تو کوه عبادت میکرده. خب وظیفه رو انجام نمیده. امام باش برخورد کرد.
اگر من دیدم انجام این وظیفه من وابسته به دنیا میکنه،
اگر انجام، خب اونجا که انجام وظیفه منو وابسته کنه، باید برگردم به خدا بگم خدایا از من زهد خواستی؟ چرا چنین عمل کردی که من نتونم زهد بورزم؟ اعتراض بر خدا وارده. بدون شک هیچ وسیله ای آدم رو وابسته نمی کنه مگه خودت آدم بخواد. یعنی اینطور نیست که این آدمی که اینجور میشه که زود وابسته میشه نفسش رو باید قوی کنه.
شما الان نگه اون ترمی ترمی بنده خدا حق داره که بره تو ده زندگی بکنه، تو شهر نیاد.
این آدم زاهد درجه پایینه، زاهد درجه بالا این کار نمی کنه. زاهد درجه بالا تو دریای تعلقات هم بندازیش متعلق نمیشه. حالا اون داستانی که شما نقل کردی، من تو ده میمانم، توی شهر نمیام چون اونجا پریرویان نقصن. حالا میشه انسان به پریرویان نقص نگاه نکنه؟ میشه یا نمیشه؟ چه خیلی از آدم عادی هم برمیاد. این آدم مشکل داشته که نمیامده، مشکل خودش بوده و الا میامده تو شهر چی میشده؟ خیلی تو شهر زندگی میکنن جلوی محرمات هم میکرم. حالا اون میگه من میترسم، همون درجات پایین زهد بوده، میترسه دل بلغزه. یا میخواسته بگه من اسمت ندارم، بالاخره انسان همیشه در معرض خطره، اینم ممکنه خواسته بفهمونه که من نگران نیستم، خواسته بفهمونه که انسان همیشه در معرض خطره، پس بهتره که خودشو در معرض خطر قرار نده، مگر اینکه با تجربه خودشو رو این تن کرده باشه، با تمرین جوری کرده باشه که در مقابل هر تعلقی بیسته، اون وقت میتونه بیاد. علی حال این داستانی که شما نقل کردید چند تا اشکال مشکلید. صفحه 257 سطر اول، باب و زهد. قال الله تعالی بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین. این کنتم مؤمنین شرط خیریت این بقیت الله، اگر مؤمن باشید اون امور دنیایی براتون بهتر از امور آخرتی، اشتباه گفتم دنیایی، امور آخرتی براتون بهتر از دنیایی است. آنچه برای شما باقی گذاشته خدا، آنچه موصوف به بقائه یعنی آخرت، بهتر از اون نیست که موصوف به زواله. ای ما یبقا لکم عند الله، آنچه برای شما پیش خدا باقی میماند که خداوند براتون باقی میگذاردش، حفظش میکند، اون عبارت از خیراته، خیراتی که هم باقیات صالحاتند، هم باقی میمونند هم صالحند، تا آخرم خرابشون نمی کنید، تا آخرم وصف صالح باقی نگهشون می دارید. اینا برای شما خیرند، از اموال دنیا و ذخایر فاضل می داره با نعمت‌های آخرتی یا ثواب‌های آخرتی که باقی می‌مونند و ثواب‌های دنیایی که زائل می‌شوند با اینا داریم می‌سنجیم. فطر کل فانی للباقی، این فطر کل فانی للباقی یعنی پس زهد ببرزید. این جمله ربط آیه به بحث رو روشن می‌کنه. فانی رو به خاطر اون باقی ترک بکنید، یعنی در فانی زهد داشته باشید. پس آیه مناسبت با باب زهد داره. اینجوری که ایشون معنا کرده اون اشکال پیش میاد و جواب بده که گفته اموال دنیا رو مقایسه کرده با ثواب اخروی. اونی که شما میفرمایید وجه الله باقی است، بقیه فانی است، پس از اول به سمت وجه الله برو که به باقی تعلق پیدا کنی نه به فانی، که همون زهد بالاست. اون بله اون زهد بالاست، اون این شاره تفسیر نکرده. شاره تفسیرش اینه که مقایسه کرده بین امور دنیوی و امور اخروی، گفته از امور دنیوی زهد داشته باش تا امور اخروی، بله که به امور اخروی بپرداز. خب من اشکال پیش میاد که این در واقع تجارته. بعد جواب دادیم که نه، در امور دنیایی دیگه جواب رو دادم تموم شد، یه دور تکرار نکن. از زهد و اسقاط رغبت عن الشیء بالکلیه، ان شعر خود شارح توضیح میده که به اسقاط متعلقش کن، به رغبت متعلقش نکن، برای رغبت یه متعلق دیگری در نظر بگیر، بو اسقاط و رغبت فشی انشه. رغبت در شی رو از اون شی اسقاط کن، نذار اون شی متعلق رغبتت باشه، رغبتتو به اون شی تعلق نده، بلکه تعلقش رو اسقاط کن. زهد اسقاط رغبت هست از شی، که ما رغبتی رو که در این شی داریم اون رغبت رو از این شی ساقط کنیم، یعنی تعلقمون رو ببریم. اسقاط رغبت هست بالکلیه، یعنی شوق رو به طور کلی باید برداریم. حالا تعبیرشون رغبته، تعبیر شوق نیست، ولی شارح طوری معنا میکنه که رغبت رو با شوق نزدیک میکنه. احتمالم داره مصنفم همین اراده رو کرده باشه، یعنی اسقاط رغبت فشی انه، یعنی انشه، این فشی متعلق به رغبته، انه هم که ضمیرش به شی برمیگرده اون متعلق به اسقاطه. وقت عبارت اینطور میشه، رغبتی که در شی داریم از اون شی اسقاط کنیم، یعنی از اون شی برداریم تا تعلقمون نسبت به اون شی بریده شود. فیتعلق با این تفسیری که من کردم، با فای تفی داره میگه، میگه با این تفسیری که من برای عبارت مصنف آوردم روشن شد که ان در ان شی متعلق است به اسقاط نه به رغبت. اون چه که باید به رغبت متعلق باشه با کلمه فی میاد،
به رغبت متعلق باشه خلاف مقصود.
اگه با متعلق به رغبت باشه خلاف مقصود حاصل میشه. بله، و معنا قول مصنف که گفته بالکلیه معناش اینه، مع ترک تشفق الی، یعنی تشوقی به اون شی نداشته باشیم و برهنه کنیم نفسمون رو از میل به اون شی. پس مع ترک تشفق الی معناست برای، یا خبر است برای معنا قولهی بالکلیه. معنا به قولهی بالکلیه این است که تشوق الی شی رو ترک بکن و نفس رو حتی از میل به این شی بازدار. این تفسیر رغبت بود. مطلب آسونه، زیاد توضیح نمیخوام. شعر کنایه از امتحه دنیایی میگیریم. بله، و هو للعامت قربتون، اینجا میخواد تقسیم کنه رغبت رو به لحاظ زاهد، که زاهد گاهی عامه مردم هست، یه انسان معمولیه، گاهی زاهد همین سالکه که داره لا میفته به نتیجه برسه، گاهی هم زاهد اون سالک خاصه است که عارفیست که به درجات بالا رسیده. حالا این سه جور زاهد رو ما داریم، زاهد عامی، زاهد سالک، زاهد واصل، این ستاره داریم. حالا سه درجه هم برای زاهد داریم، بعدا وارد تقسیم زاهد یا زهد به سه درجه میشه که اون تقریبا بیشتر مباحث این باب رو اشغال کرده. و هو للعامه قربتون، زهد برای عامه، قربت یعنی وسیله تقرب الله، و للمرید ضرورتون، زهد برای مرید یک حاجته، حاجتی که یعنی احتیاجه که باید دنبالش بره، یعنی نمیتونه رهاش کنه، اگر رها کنه سلوکش تمام نیست، پس براش لازمه و حاجت داره برای تمامیت سلوکش که زهد داشته باشه. و للخاصت خصتون، برای خاصه خصت هست، خصت در مقابل سخاوته. یا به معنی پستیه، در اینجا به معنی پستی قرارش بدیم بهتره. اما آیا میتوانیم به زاهد خسیس اطلاق کنیم. خب اگر زهد خسته، زاهد هم میشه خسیس. میتونیم بر زاهد خسیس یعنی انسان پست اطلاق کنیم. میفهمد که وقتی میخواد بر زاهد اطلاق خسیس کنید، زاهدا رو باید با هم بسنجید، بعد بر اونی که پایین تر اطلاق خسیس کنید. پس این مطلق خسیس نیست، خسیس در مقابل یه زاهد دیگه است. زاهد دو جورند، یکی زاهدی که با التفاتش به زهدش التفات به دنیا پیدا میکنه، چون داره میفهمه که من دارم دنیا رو کنار میذارم. از طریق التفات به زهدش التفات به دنیا پیدا میکنه و با التفات به دنیا روحش که سمت خدا رفته بوده تردد بین دنیا و خدا پیدا میکنه و تشویش برش پیش میاد. چون همین اندازه که به دنیا توجه میکنه، این توجه او رو منع میکند از اینکه توجه تام به خدا داشته باشه. از این جهت به خصت میفته. یعنی در مقابل یک زاهدی که هیچ جور تشویشی در ذهنش نیست و فقط به طور صاف به سمت خدا توجه داره، با او فرق داره. این زاهد با اون زاهد فرق داره. اون زاهد صفاء وقت داره، اضطراب و تشویش توش نیست. این زاهد چون در وقت زهدش توجه به بی‌رغبتیش داشت و فهمید بی‌رغبت است از چیزی، پس توجه به اون چیز هم داشت. توجه به دنیا پیدا میکنه. توجه به دنیا که پیدا کرد باعث میشه که ذهنش مشوش بشه و اون صفایی رو که با توجه الالله داشت از دست بده. و این خصته برای این آدم، خصته. شاید برای بعضی همین علو هم باشه، درجاتشون انقدر پایینه که اگه این کارو بکنن تازه برشون امتیازه، ولی برای چنین زاهدی که افتاده تو راه و به درجه خاصه رسیده، این زود خصته. که خصت نیست، که این زود خصت نیست، در صورتی که دنیا رو اصلا نبیند تا بی‌رغبتی خودش به دنیا رو ببیند. اصلا دنیا اهمیت نده تا بی‌رغبتی رو متوجه کنه، چون ارشد این به بی‌رغبتیش توجه میکنه، از توجه به بی‌رغبتی توجه به متاع دنیا میکنه، تا توجه به متاع دنیا کرد از اون توجه تامی که الالله داشت بیرون میاد و یه نوع تشویش برای ذهنش اتفاق میفته. حالا ما اگر این انسان اصلا دنیا رو ندید، فقط خدا رو دید، خب وقتی دنیا رو نبینه از اول رغبت پیدا نمیکنه تا رغبت رو ببره. اگرم من دیگه اصلا رغبت پیدا نمیکنه که ببره. بنابراین هیچ وقت از این زود توجه به بی رغبتی پیدا نمیکنه، از بی‌رغبتی توجه به اون متاع دنیا پیدا نمی‌کنه، این اتفاقات برش نمی‌افته. پس برای خاصه زهد خصت است. بله.
که نه برای دنیا وجود قائل میشن، نه برای زهد خودشون مقام داره، عبارت میشن با این.
همون شما فهمید، منم همین عرض کردم که برای دنیا قدر و وزنی قائل نیست.
یعنی لازم نیست با مقایسه بکنیم. هر زاهدی که به قدر مقامات بالا رسیده این حالت رو
نه، خب مقایسه هم هست، لازم نیست مقایسه کنی. هر زاهدی که برای دنیا وزن و قدری قائل بشه خسیسه، به خست افتاده.
اما قائل نباشه، نباشه
برای دنیا قدر و وزنی قائل باشه.
نه باید نباشه، این کسی که به مقام خاص رسیده زهد براش خسته، از باب این که این خست به خرج میده که اصلا برای دنیا وجودی قائل باشه و خصت به قلب بده از این که برای زودش مقامی قائل باشه در نتیجه.
نیر نمیگه اگه اینو داریم شما میفهمی زاید عبارت این نیست. حالا میخونم معلوم میشه، حالا میخونم معلوم میشه. و هوبل الامت قربتان، یعنی زود برای عامه وسیله تقربه، ولی المریده ضرورتون و حاجت هست و لازم، ولی الخاصت خصتون، که حالا تفسیرشو گفتیم از رو هم میخونیم بهتر روشن میشه. این نما کان قربتن للعامه، اشاره میفرمد که این زهد برای عامه قربت است. لعنه هم یعنی عامه مردم، یتقربون به وسیله زهد الالله، به وسیله زهد تقرب به خدا پیدا میکنند، به امید این که لیصیبه هم، تا خدا به اونها ثواب ترک دنیا رو عطا کنه و برایشون ذخایر اخروی رو مهیا کنه. و همین زود ضرورت است للمرید. چرا ضرورت است للمرید؟ لأن مرید قد جمع قلبه مع الله، قلبش رو با خدا جمع کرده. اگر بخواهد به سمت دنیا تعلقی پیدا کند، این جمع قلب مع الله رو از دست می‌دهد. پس لازم است برای او که به دنیا تعلق پیدا نکند تا بر اون جمع قلبی که با خدا دارد تحفظ شود. بنابراین برای سالک واجب است که زهد داشته باشه تا بتونه به اون امتیازی که به دست آورده ادامه بده. امتیاز همون جمع قلب مع اللهه. برای این که بتونه با این امتیاز ادامه بده باید زهد داشته باشه، و الا اگر زهد رو از دست بده جمع قلبه و مع الله رو از دست داده. لنه او قد جمع قلبه و مع الله، چی جوری جمع کرده قلبش رو با خدا؟ به توحید الهمت برده، به این که همتش رو در یک مسیر قرار داده، رغبتش هم به یه چیز تعلق داده. این توحید دارم منو میکنم، همتش رو در یه مسیر قرار داده، مسیری که الالله ختم میشه، رغبتش هم به یه چیز تعلق داده که خداست. با این کار قلبش را با خدا جمع کرده، جمع قلبه مع الله، به توسط اینکه همتش را واحد کرده، یعنی در یه مسیر وارد شده، و رغبتش را واحد کرده، یعنی به یه چیز تعلق داده. فلولم یزهد فی دنیا و ما فیها، اگر زهدی در دنیا و ما فیها نداشته باشه، نسبت به دنیا و ما فیها بی‌رغبتی نداشته باشه، لتفرق، یعنی قلبی که با خدا جمع کرده بود متفرق میشه و تعلق به غیر خدا هم میگیره. ولی عارف نمیخواد این کار رو بکنه. عارف باید ادامه بده اون توحیدی رو که داره کسب میکنه، لذا بر او لازم است که رغبت رو اسقاط کند، لازم است که اسقاط کند. به همین جهت گفتیم امر ضروری است. فبه ضروره یلزم و این که نیسالک رو که اسقاط کند رغبت در ما سوای خدا را، اسقاط کند از قلب خودش. اینجا فی ما سواه متعلق به رغبت، ان قلبیه متعلق به اسقاط، یعنی رغبت در ما سوای خودش، در ما سوای خدا را اسقاط کند از قلبش. ببینید وقتی یه خورده فعل جدا عقب میکنم مطلب روشن‌تر میشین. اسقاط کند، بله اسقاط کند نگیم، رغبتی رو که در ما سوای خدا دارد اسقاط کند از قلبش. و خستتون و خستتون لخواسته، لأنهم لا یرون لما سوى الحق قدرن و وجودن، خاصه برای ما سوای حق قدر وجود قائل نیست. حالا اگر این زاهد برای دنیا قدر وجود قائل باشه. اگر زهد رو برای خودش مقام ببینه، لاجرم توجه به بی‌رغبتیش به متاع دنیا میکنه و همین اعتبار دادن به دنیاست. او میگوید من اصلا به دنیا اعتباری نمیدم تا ترک دنیا رو برای خودم مقام ببینم. ترک دنیا پیش من خودش خصلته، مقام نیست. پس توجه کنید چطوری این شخص خاصه که به درجه عالی عرفانی رسیده حکم میکنه. اینا برای غیر خدا ارزش قائل نیستن در عمل. اگر هم غیر خدا رو ملاحظه میکنن، به خاطر ارتباطی که به خدا دارند، به خاطر ارتباطی که این غیر به خدا دارد، ارزش برای این غیر قائلن. والا برای غیر و مقابل غیرون اصلا ارزش قائل نیست. برای غیر به ما اینکه مرتبطه به خداست ارزش قائلن. میگن خب ما که توجه به خدا داریم، به این غیرم که توجه میکنیم، از باب اینکه مخلوق خداست توجه میکنیم، پس توجه به خدا قطع نمیشه. اما اگر غیر رو به ما اینکه غیره ببینیم، ارتباطش با خدا نبینیم، توجهمون به خدا قطع میشه. لذا برای چون تمام همتشون اینه که توجه به خدا داشته باشن، لذا برای غیر خدا قدر و منزلتی قائل نیستند و در نتیجه زهد خودشون رو مقام نمیبینند. زهد خودشون رو مقام نمیبینند
نکردن.
چیزی نیست که ترک بکنن. بله، چون چیزی نیست که بخوان ترک کنن. وقتی زهد خودشو مقام ندید، پس این زهد پیش او خصت هست نه مقام. او این زهد و مقام برای خودش نمیبینه، برای خودش خصت نمیبینه. این یه معنا. یه معنا مهم نیست که از خارج از کردن، که در مقایسه خصت هست. اگر بخواد زهدش رو مقام ببیند، که نتیجهش یا مقدمش این است که برای دنیا وزن و قدری قائل شده. چون دنیا مقداری داشت و اهمیت داشت، حالا که من از دنیا بریدم پس یه کاری کردم، برخوش مقام میبینه. ولی اگه کسی به دنیا بی‌توجه بشه، برای ترک دنیایی، ترک دنیا کردن، مقامی برای خودش قائل نیست. میگه چیزی نبود که من ترکش کنم. همونی که شما فهمیدین، چیزی نبود که من ترکش کنم، با چی اهمیت داره؟ برای ترک خودش اهمیت نمیبینه. ولی اگر اون چیز رو مهم ببینه و ترک کنه، میگه من یه چیز مهمی رو ترک کردم و همین ترک کردن یه چیز مهم برای من مقامه، پس من دارای مقامم. خصت رو شارح اینطور معنا میکند که زهد رو مقام ببیند. همین که زهد رو مقام ببینه میشه خصت.
مقام ببینه.
اگر زهد برای خودش مقام ببینه میشه خصت. چون اگر زهد برای خودش مقام دید، معلوم میشه دنیا رو مهم دیده که ترک دنیا یعنی زهد رو مقام حساب کرده. چون اگر دنیا رو نمیدید، زهد خودش هم مقام حساب نمی کرد.
و چون مقام حساب نمی کنه، احتمال داره بگیم به خاطر همین اصلا اینطور هم نیست که از دنیا دوری بکنه.
این که به دنیا نظر نمی کنه، پس معلوم میشه خصت نداره. این که به دنیا نظر نمی کنه، معلوم میشه خصت نداره. اما این که حالا خصت نداره یا به دنیا نظر نمی کنه، شاهده بر چیست؟ شاهده بر این که از دنیا دوره؟
نه، بگیم همین که اصلا این زهد رو اصلا مقامی نمیدونه، لذا زهد رو لازم نمیدونه اصلا. لذا به دنیا مفرده اصلا به دنیا میچرد، در دنیا استفاده میکنه، همه مواهش رو استفاده میکنه اصلا، چون این زهد اصلا مقامی نمیده بخواد دنبالش بره، چون اصلا دنیا رو چیزی نمیده بخواد دنبالش بره.
پس یعنی خاصه زهد رو ترک میکنه؟ خاصه زهد و مقام نمیبینه، لذا کنارش میذاره. زهد و مقام نمیبینه، این درسته، ولی کنارش بذاره، خلاف زهد عمل کنه، به قول شما تو زندگیش بیاد هر چی دلش میخواد انجام بده. اون چه مسلم نیست.
بود نبودش برش فرق نداره.
بود نبود دنیا برش فرقی نداره. این تا اینجاش درست میفرمایید. ولی زهد کنار میذاره و توی جامعه از هر چی میخواد استفاده میکنه، این درست نیست. اون نتیجه رو نگیرید. شما دارید این نتیجه میگید، این نتیجه درست نیست. بله؟ و خیصتون للخواسته لعنه هم لا یرون لما سوى الحد تعالی قدرن و وجودن فلور از زهد مقامن. اگر این خاصه، این انسان خاص، این انسان باسل زهد رو مقام ببینه، اینا این انسان ها زهد مقام ببینن، لرعال دنیا قدرن و وزنن، لازمش اینه که برای دنیا مقدار قائل بشه، که نتیجهش این است که ترک این دنیا رو مقام ببینه. ترک دنیا رو مقام دیدن نتیجه این است که برای دنیا ارزش قائله. یعنی چون برای دنیا ارزش قائل است، ترک دنیا رو هم مقام و ارزش می‌بیند. و ذالکه یعنی ترک دنیا رو مقام دیدن، به تعبیر دیگه زهد رو مقام دیدن، این خصلت است. فسبیلهم، پس راه خاصه این است، راهی که باید خاصه طی کنی این است که ان لا یرو لها، یعنی دنیا وجودن، اصلا وجودی برای دنیا نبینه تا بتواند اون حالتی رو که با خدا داشته حفظ کنه. و الا اگر برای دنیا وجودی ببینه، اون حالت مخدوش میشه. حالت صاف با خدا بود، حالا توجه به غیر هم براش حاصل شده. از طریق اینکه زهد رو مقام دیده، توجه به غیر که دنیاست پیدا کرده. ولی این کارو اینا نباید بکنن، بلکه باید محافظت کنن بر اون حالتی که با خدا دارن، یعنی واحد بینی. فسبیل هم این است که نبینن برای دنیا وجودی را، تا محافظت کرده باشند بر وقتی که با خدا دارن. بارها عرض شده مربوط از وقت در این، مربوط منظور از وقت در اینجا اون حالته، ولی چون در کلام پیغمبر از اون حالت تعبیر به وقت شده، اینا اقتباس میکنن، تعبیر به وقت میکنه که فرمود لی مع الله وقتون لا یسعونی فیه ملک و مقرب الی نبی و مرسل. خب فسبیل هم اینه که نبینند برای دنیا وجودی را، تا بتوانند محافظت کنند بر وقتی که با خداوند دارند. خب عبارت اینطوره، ان یتشوش به التفات الی الغیر، پیداست که این مربوط به محافظته. محافظت کنند بر وقتی که با الله تعالی دارند، مخافت ان یتشوش بالالتفات الی الغیر. این مخافت اینجا در اینجور عبارت تقدیر میگیرند، یعنی از ترس اینکه ذهنش با التفات الی الغیر مشغول شود، برای محافظت بر التفات الی الله برای غیر وجودی نمیبینه. یعنی نگرانی این است که توجه الالغیر پیدا کنه، لذا اصلا برای غیر وجودی نمیبینه که نگران توجه به او باشد. عبارت اینطور معنا شد، فسبیل هم الله رو لها، یعنی برای دنیا وجودی را، چرا برای دنیا وجود نبینند؟ محافظتن علا وقت هم الله، زیرا که میخوان اون وقتی رو که با الله داشتن، اون حالت رو که الله داشتن حفظ کنن، استراب و تردید و دوبینی برشون پیدا نشه. محافظت میکنن بر وقتشون، مبادا که تشویش پیدا کند این عارف با التفات الی الغیر.
یه حرف هم بذاریم معنا خودم کنم باشه،
اون اگه حتی بیارید باید لایت شبش بخونید.
لا الله
حتما لایت
بله، اگر حتی بیارید قبل از آن باید لایتشبش بخونید، اما مخافت رو که من گفتم اشکال نداره، این مخافت رو زیاد تقدیر گرفتن در جای مختلف. بله شما لام تعلیل بیارید، اب نداره، مخافتم که بیارید همونه، مخافتم بیارید همونه، لام تعلیل بیارید به تعویل مصدر ببرید، بگید که میخوان محافظه کند بر وقتشون، تعبیر مبادا خوبه، مبادا که ذهنشون متشبش بشه یا وقتشون از صفا در بیاد متشبش بشه. لعدم تمکن لذی لخواستت الخواسته، این عبارت رو من چطوری معنا میکنم؟ اولا در صفحه ظاهرن 89 همین کتاب ما تلوین و تمکین رو توضیح دادیم. تمکین عبارت بود از دیدن غیر، تلوین عبارت بود از دیدن خدا و ندیدن غیر. تلوین اون فنا بود، تمکین مال کسی بود که هنوز به درجه فنا نرسیده بود. تمکین اینه که حالا یا به درجه فنا رسیده تو اون موضع داره به غیرم توجه میکنه. تمکین یعنی غلبه توجه به کسرات، تلوین یعنی غلبه توجه به واحد. پس تلوین یعنی به حد فنا رسیدن، تمکین یعنی اینجا تمکین نداره، تمکن داره. ببینیم لعدم تمکن درسته یا نه. خاصه خاصه این تمکن دارند، این تمکن برشون هست که در وقتی که با خدا دارند با التفات به غیر ذهنشون مشبش نشه. پیغمبر وقتی که با خدا داره عبادت میکنه، خب توجهش به خداست. وقتی میاد با غیر تماس میگیره، بازم توجهش با خداست. یعنی تماس با غیر او را مشغول به غیر نمی کند یا بی توجه به خدا نمی کند، توجهش به خدا را قطع نمی کند. خاصتون خاصه این چنینند که در عینی که با غیر التفات دارند، از اون صفا و حالی که با خدا دارند بیرون نمیان. این تمکن براشون هست، دقت کنید، برای خاصه خاصه این تمکن هست که با وجود التفات به غیر از التفات به خدا بیرون نیاد. اما این تمکن برای خاصه نیست. چون این تمکن برای خاصه نیست، اینا باید سعی کنن که اصلا به غیر التفات نکنن، وجودی برای دنیا قائل نشن، نه وجودی برای دنیا قائل بشن و التفات پیدا کنن و اعتماد داشته باشن به خودشون که ما با این التفات به غیر التفات به خدا را از دست نمیدیم، بلکه مخافت التفات به غیر برشون هست. همون حرفی که قبل گفت، مخافت التفات به غیر دارن، پس راهشون که اصلا غیر رو راه ندن تو التفاتشون، نه غیر رو راه بدند و بگن متمکنیم از این که رابطه با غیر رو قطع کنیم. اون مال خاصتون خاصه است که غیر رو تو التفاتش میاره، ولی اعتماد داره به این که به این غیر توجه نمی کنه. این که این تمکنی برای خاصه نیست، بنابراین اون برای این که مسئول بمونه از اول غیر رو راه نده، به غیر رو راه بده ممکنه گرفتار بشه. پس او غیر رو راه نمیده، مخافت این که غیر در او ایجاد اشتغال کنه. که خاصت الخاصه این محضور رو ندارن، اگه غیر را بدن این مخافه براشون نیست، لذا اونها لزومی نداره که از راه دادن غیر به التفات خودشون جلوگیری کنه. خاصت الخاصه
اصلا غیر نمیدونه که بخوام راهش بدن یا راه پیش داشتن، چون خاصت الخاصه غیر نمیدونه که بخوام راه بدن یا راه ندن، همه چی خدا میبینند به خاطر فرهنگ و عامل مردم هم که هستن خدا رو بازم میبینند، پس تکدری برشون خواسته.
بله. میشه، یعنی خاصت الخاصه از اول اون غیرم که میبینه به اعتبار ربطش به خدا میبینه، پس اصلا غیری نمیبینه. خب اون خب خیالش جمعه، میگه من غیر نمیبینم، ولی خاصه
غیر رو میبینه.
اگر غیر رو از جلو چشمش رد نکنه غیر رو میبینه، یا خوف اینه داره که غیر رو ببینه. اون تمکنی که برای خاصتون خاصه هست برای خاصه نیست. اینجور که من معنا کردم تمکنم نسخه خوبیه، لازمی نداره حتما ما تمکن رو تبدیل کنیم به تمکین. لعدم تمکن لذی لخاصت الخاصه فلو وقفو مع زهد، اگر با زهد توقف کنن این گروه یعنی خاصه، توقف کنن یعنی بمانن تو این مرتبه زهد و براشون این مرتبه زهد ارزش داشته باشه، به همین مرتبه بی توجهی نکنن، لتقدر وقتهم به تلوین، لتقدر وقتهم به تلوین، وقتشون یعنی اون حالتی که با خدا دارن مکدر و تاریک میشه به واسطه تلوین، تلوین این توجه به غیر، به خاطر توجه به غیر اون وقتشون مکدر و تاریک میشه و صفای وقت برشون باقی نمیمونه. کاش کردن وقت همون حالته، علت این که تعبیر به وقت میکنن در همه جا این یادمون باشه، به خاطر این که پیغمبر از اون حالت به وقت تعبیر کرده بود. خب تا اینجا بحث دوم ما هم تموم شد. بحث اول تفسیر زهد بود، بحث دوم تقسیم زهد به لحاظ زاهد بود. حالا باید وارد بحث سوم بشیم که تقسیم زهد به لحاظ درجاتشه. فکر میکنم دیگه اینو بذاریم برای جلسه.